مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
از رمان تا نمایش،
ارزش اثر آرتور میلر، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، سردبیر نادر برهانی مرند. بازیگران به ترتیب اجرا: رضا عمرانی، مهین نصری، بهزاد فراهانی، صدرالدین شجره. کارگردان جواد پیشگر، گوینده مریم نشیبا، افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمود احمدی.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز، با مجموعه نمایشی ارزش در خدمتتون هستیم. ارزش یکی از آثار ارزشمند آرتور میلر، نمایشنامه نویس شهیر آمریکایی است. این نمایشنامه برای نخستین بار در 7 فوریه سال 1968 در نیویورک و در تئاتر موروسکو به اجرا درآمد. خانه مسکونی واقع در یکی از محلات نیویورک که سالها خالی از سکنه بوده، قرار است تخلیه شود. خانه پر از اسباب و اساسی است و باید تخلیه شود و همین مسئله باعث می شود ویکتور فرانس که در اداره پلیس شهر به کار مشغول است، به اتفاق همسر خود استر به آنجا بیایند. ویکتور برای فروش اساسیه طی چند روز گذشته بارها با برادرش که پزشک است تماس گرفته، ولی موفق به گفتگو با او نشده است و این مسئله به شدت ویکتور را رنج می دهد، چرا که احساس می کند به او بی احترامی شده است. استر سعی می کند او را آرام کند. ویکتور با شخصی به نام سولومون که عتیق فروش است تماس گرفته تا برای خرید اساسی نزد آنها بیاید. حال ادامه ماجرا.
بیا تا سرد نشده بخور.
متشکرم.
ببین ویک، این سوال هیچ وقت از ذهن من پاک نشده. خیلی هم سعی کردم ولی نتونستم.
چی؟
گفتم که تو کدوم قانون گفته شده که فقط برادر تو والتر میتونه پزشکی بخونه و حالا جراح مشهوری بشه؟
دلیلی هم وجود نداره که همه باید پزشکی بخونن و جراح مشهوری بشن.
آخه تو حتی بهتر از اون درس میخوندی. این یک قرض واقعیه که به تو داره و اون باید اجباراً قبولش داشته باشه.
تو تا کجاها فکر کردی؟
اگه تو از پدرتون مواظبت نمی کردی اون هیچ وقت نمی تونست دانشکده پزشکی رو تموم کنه. منظورم اینه که باید مثل بقیه مردم رک و رست با هم گفتگو کنیم. خب ممکنه پول زیادی دستمون بیاد.
فکر نمی کنم تو این همه اساسی چیز عتیقی باشه که پولش قابل توجه باشه.
چرا؟ چون مال ماست ارزشی نداره؟
تو واسه چی اینطور فکر میکنی؟
برای اینکه طرز فکر ما اینه.
اون حتی پای تلفن نمیاد. اون وقت چطور من باید
پس براش نامه بنویس؟
خنده داره.
برو به در خونش مشت بزن. وقتی درو باز کرد بهش بگو بیا این پولا مال تو، همش مال تو.
استر تو چرا یه دفعه اینقدر احساساتی شدی؟ اصلا ما چرا باید اینقدر در مورد این قضیه اعصابمون رو خراب کنیم؟
دیک از یه جهت ممکنه کمکت کنه زودتر از ادارت بازنشسته بشی.
این پول نیست که مانع شده.
پس چه؟ ببین ویک، به این فکر کردم اگه بازنشسته بشی با پولی که دستت میاد میتونی چند ماه رو بگذرونی تا سر فرصت به کاری که دوست داری مشغول بشی.
تنها چیزی که الان دربارش فکر میکنم همینه.
خب این که خیلی خوبه.
نباید از فکر کردن دست بکشم.
ولی این فکر کردن باید نتیجه ای داشته باشه یا نه؟
میدونم کار آسون نیست. داره 50 سالم میشه. سخته بدون مطالعه خط مشی جدیدی رو شروع کرد.
خب آره باهات موافقم، اما
من اصلا نمیدونم تو چرا یه دفعه اینقدر مصر شدی.
یه دفعه چرا این حرفو میزنی؟ از وقتی که شرایط بازنشستگی رو پیدا کردی رو این موضوع فکر کردیم. 3 سالی که دارم همین رو بهت میگم.
3 سال که نیست.
آره یکم کمتر. چه فرقی میکنه؟
تو همه چی رو خیلی ساده میبینی. همیشه تو همه چی عجله داری. نمیشه که فکر نکرده کاری رو شروع کرد. آدم بهتره برای شروع هر کاری اول به همه جوانه فکر کنه بعد تصمیم بگیره.
اتفاقا این تویی که در مورد همه چی خیلی سخت میگیری. من فکر میکنم ما تو زندگیمون همیشه زمانو از دست دادیم.
نه استر، در این مورد باهات موافق نیستم.
چرا؟ فکر کن اگه به دانشگاه رفته بودی حالا فوق لیسانست دستت بود. اینطوری امکان داشت برات فرصت خوبی پیش بیاد و کاری رو شروع کنی که دوست داشتی. درست میگم؟
خب
به نظر من تو اصلا جنبش و تحرک نداری. چرا؟
از واقعیت رو بگم استر، من مطمئن نیستم که همه ماجرا غیر واقعی نبوده. منظورم اینه تا وقتی که بتونم کار یا شروع کنم 53 سالم میشه. متوجه میشه چی میگم؟
ولی تو همیشه این موضوع رو میدونستی.
وقتی آدم توی میدونه قضیه فرق میکنه. مطمئن نیستم که دیگه فایده‌ای داره یا نه.
خب این درست همون چیزیه که 1000 دفعه سعی کردم بهت بگم، اما همون نتیجه ای رو داره که همیشه داشته. اما ممکنه 20 سال دیگه زنده باشی که اینا مدت زیادیه. به نظر من در این مدت کارای خیلی جالبی میشه کرد. تو هنوز جوونی ویک.
راست میگی؟
آره، تو نباید سن و سالتو با اعداد و ارقام محاسبه کنی. وقتی آدم میتونه جنب و جوش داشته باشه، هدف داشته باشه، سن چه اهمیتی داره؟ من میگم تا وقتی که آدم میتونه دوست داشته باشه جوونه.
کمترین حرف رو ازت شنیده بوده.
خب من فرصتش پیش نیومد.
ولی همیشه چیزایی هست که آدم احساس میکنه شور و شوق درونش فروکش کرده، سرعتش رو توی زندگی از دست داده. همین هست که آدم میذاره به حساب سن و سال و پیری.
حالا منو بگی یه چیزی. یه جوری از درون داغونم ولی تو نه.
ناامیدم نکنسته. بس در این باره خیلی سخته. برای اینکه من قضیه رو نمیفهمم.
خیلی خوب. چرا راجع به چیزی که نمیفهمی حرف بزنیم؟ من نمیدونم چرا از خودت انتظار داری یه قدرت مافوق باشی.
یکی از ما دو نفر باید خوب فکر کنه و واقع بین باشه.
دلت میخواد تظاهر کنم همه چیز مهمه؟ من واقعا از کارای تو حیرت میکنم.
منظورت چیه؟
50 مرتبه ازت خواهش کردم یه نامه به برادرت والتر بنویسی. خب بگو این کارو کردی؟ نوشتی؟
تو چرا هر چیزی رو به والتر رد میدی؟ ما داریم از یه چیز دیگه حرف میزنیم ولی تو باز میگی والتر.
اون برای خودش دانشمندیه، کلی بروبیا داره، یک بیمارستان داره، داره یک بخش تحقیقی جدید میسازه.
تو از کجا میدونی؟
تو روزنامه خوندم.
تو مطمئنی بیمارستان مال اونه؟
بله مطمئن.
و جالبه که این مرد 16 ساله که به من سر نزده، حتی در یک تلفن.
خب تو هم نرفتی سراغش؟
استر
چیه؟ چرا اینطوری به من نگاه میکنی؟ بله تو هم نرفتی و این یک واقعیته، یک واقعیت که برا تلخ و رنج‌آور.
چرا من باید برم دنبالش؟ چرا من باید بهش تلفن بزنم؟ چرا همیشه من استر؟ ها چرا؟
برای اینکه برادرته، متنفذه و میتونه بهت کمک کنه.
آها، پس از نظر تو دلیلش اینه؟
بله، این کاریه که همه مردم میکنن. ویک، تو در مورد برادرت همیشه ذهنیتی قدیمی داشتی، الان هم داری، در حالی که وضعیت اون، شرایط زندگی اون، افکارش، موقعیت اجتماعیش کلی فرق کرده.
برای من همون والتر گذشته است.
مقالاتی که نوشته واقعا مبنای ایدئالیستی داره و فضیلت واقعی انسان رو نشون میده. میخوام بهت بگم مردم عوض میشن، میفهمی؟
متاسفم.
برای چی متاسفی؟ چون چنین وضعیتی داره؟
من به والتر احتیاجی ندارم.
من نمیگم باید موافقش باشی، اون یک عوضی خودپسنده، حاضر نشده به تلفن جواب بده، ولی میتونه و امکان داره تو رو به جاده ترقی بکشونه. من توی این کار حقارتی نمیبینم.
من نمیدونم و نمیفهمم چرا برات این کار با ارزشه.
واسه این که نمیدونم تو کدوم خراب شده ای دارم زندگی میکنم. ویکتور، میدونی ویک، من حاضرم هر کاری رو که علتشو بدونم انجام بدم، ولی در طول همه این سالها همیشه گفتم که وقتی حقوق مستمری رو بگیریم شروع به زندگی میکنیم. وضعیت ما الان میدونی چجوریه؟ این اینه که آدم 20 سال یک در رو هل بده یه دفعه باز بشه. ما الان تو این مرحله این ویک، گاهی اوقات تعجب میکنم.
از چی؟
از خودم.
خودت؟ چرا؟
احساس میکنم تو این سالها خوب درکت نکردم. شاید تو ادارت رو دوست داری و من توی همه این سالها اینو نفهمیدم.
نه
من کارای اشتباه زیاد تو زندگیم کردم. قسم میخورم اگه تقاضاهای بیشتری تو زندگیمون داشتم کمک زیادی بهت میشد.
نه اینطور نیست استر، تو زن فوق‌العاده‌ای بودی.
گمون نکنم، ولی آسایش خاطر تو به قدری برام مهم بود که خودم رو باهاش سازگار کردم، ولی اشتباه کردم. درست قبل از این که اینجا بیام نگاهی به اطراف آپارتمان کردم تا ببینم میتونیم از این چیزا استفاده کنیم، اما دیدم نه، زشتن، مستعمل و کهنه و بی سلیقه. همیشه همه چی برامون موقتی بوده، ما هیچ وقت چیزی نبودیم و همیشه تصمیم داشتیم چیزی بشیم. وقتی به گذشته فکر میکنم ببینم هر احمقی زمان جنگ کلی پول جمع کرد و به زندگیش سر و سامون داد، حقش بود. اون موقع تو هم از اون شرایط استفاده میکردی.
اون موقع دلم میخواست این کارو بکنم
ولی نکردی.
چیزی که تو میگی کار هر کسی نیست. من اسمشو میذارم پستی و دزدی. این که از مردم به دزدی و خوراک زن و بچه ات کنی.
تو خیلی ساده ای. پس این دلاله کی میاد؟
حرفو عوض نکن استر. من میخواستم استعفا کنم اما تو ترسیدی و نذاشتی. همین شدی، یادت رفت.
برای اینکه گفتی بعد از جنگ بحران میشه.
خب برو توی یک کتابخونه روزنامه های مربوط به سال 1925 رو نگاه کن، ببین چی مینوشتن.
من اهمیت نمیدم.
پس چرا میگی زمان جنگ بود از شرایط استفاده میکردن؟
فراموش کن.
آخه حرفت چیزی نبود که بشه به راحتی فراموشش کرد.
حالا میگی چیکار کنم؟ به پات بیفتم و بگم معذرت میخوام؟
به جرات میتونم بگم گاهی اوقات طوری حرف میزنی و عمل میکنی که انگار اصلا زندگی خوبی نداشتی.
تفریم مادرم حق داشت، میگفت هیچ وقت تا چیزی رو ندیدی باور نکن. میدونستم اگه موقع جنگ حواستو جمع نکنی برای همیشه باختی.
تو از من چی انتظار داشتی؟
تو میدونی این گرفتاری و مشکلات لاکردار چیه؟
گرفتاری لاکردار چیه؟
ما هیچ وقت نتونستیم در مورد پول حواسمونو توی زندگی جمع کنیم. به خاطرش رنج میبریم، درباره صحبت میکنیم و جالبه که ظاهرا نمیتونیم بخوایمش. ببین دیگه، من میخوام اما تو نه. واقعا میخوام، جدی میگم ویک، من پول میخوام. پول
مبارکه. ای کاش از مقایسه خودت با مردم دست میکشیدی استر. این تنها کاریه که این روزا میکنی.
چیکار کنم؟ نمیتونم.
پس تو اینجوری اجبارا توی زندگیت شکست میخوری.
چرا؟
چرا؟ چون همیشه کسی بالاتر از تو وجود داره. من واقعا موندم که چه اتفاقی در وجود تو افتاده. اینم بدون که من طبیعت مخصوصی دارم، هرچند میدونی، و ولی این که من عین تو عوض نشدم.
ولی شدی. از وقتی که به زمان بازنشستگی نزدیک شدی، مرتب مثل آدمی که روحی تازه در بدنش حلول کرده هی قدم میزنی، با خودت حرف میزنی، رفتارت عجیب و مبهم شده.
آره درسته، خیلی خوب فهمیدی. لحظه تصمیم رسیده و من طبعا دوست دارم احساس کنم مطمئن‌ترم. حتی دوباره پرسشنامه‌های اداره رو پر کردم
و
تصور میکنم نوعی هدف و نتیجه نهایی وجود داره که یعنی
چی؟ تو چیز دیگه ای انتظار داشتی؟
احمقانه است. آره قبول دارم، ولی وقتی آدم به اون پرسشنامه لاکردار نگاه میکنه نمیتونه قطعی تصمیم بگیره. آدم امضاشو پای گواهی 28 سال خدمت میندازه و از خودش میپرسه همش همینه؟
و البته که هست.
بدبختی اینه که هر وقت به فکر شروع کار تازهی میافتم این عدد یادم میاد، 5-0، پکر میشم. ولی بالاخره یه کاریو شروع میکنم، استر، مطمئن باش.
امیدوارم.
فقط نمیدونم چرا هر وقت بهش فکر میکنم میبینم خیلی وحشتناکه.
چی وحشتناکه؟
خب مثلا وقتی قبلا قدم زنان به اینجا میامدم تمام این حساسیه در این شلوغی آشفتگی منو گیج میکرد. احساس میکردم جنسشون از طلاست. من تمام وسایل و همه رو آوردم بالا، حتی میخوای فرش راپله رو کندم و توی قوطی گذاشتم. اون صندلی رو نگاه کن، پایش شکسته بوده، گوشه توی زیر زمین بود، ولی آوردمش بالا. حالا که فکر میکنم از خودم تعجب میکنم، باور کردنی نیست.
خب دوستشون داشتی.
میدونم، ولی اینا همش کارای بی خوده. این چه کاری بود که من کردم؟ یه تاجر ورشکسته مثل صدها آدم دیگه، و من طوری عمل کردم که انگار کوهی منفجر شده، یه چیزی توی وجودم منفجر شده.
جالبه.
گاهی تمام این ماجرا مثل قصه‌ای میشه که کسی برام تعریف کرده. تو هیچ وقت همچین احساسی داشتی؟
تمام مدت روز، هر روز. اولین باری که از اون پله ها بالا رفتم 19 سال داشتم، و وقتی اون جبه رو که اولین اونیفرم توش بود باز کردی، یادت میاد؟
آره یادمه.
وقتی برای اولین بار اونو پوشیدی یادته چقدر خندیدیم؟ یادم بگفتی اگه اتفاقی بیفته پلیس رو خبر میکنه، یعنی خودتو. مثل یک بال ماسکه بود، و این زمانی بود که درست فکر میکردی.
آره آره استر، آره.
میخوام از اینجا برم بیرون همین الان.
چرا بچه بازی در میاری؟
من فکر واقعیمو نشون میدم، تصمیم گرفتم برم بیرون و میرم. اشکالی داره؟
خب نه، ولی
من مریضم ویک، میفهمیم.
خب یه دفعه به سرت زد به کجا بری؟
نمیتونم اینجا رو تحمل کنم، میرم قدم بزنم.
چرند نگو ویک. تو در مقایسه با خیلی از مردم زندگی خوبی داشتی.
مثل بچه ها با من حرف نزن ویک، به این وسایل نگاه کن. در تمام این سالها دست به اینا نزدی. چرا؟ چون با برادر خودت نمیتونی یک صحبت کوتاه و ساده بکنی. حالا من بچم؟
خب بگو، ادامه بده.
رسید لباساتو داری؟ میرم از خوشویی میگیرمشون. ببین ویک، من فقط میخوام از اینجا برم بیرون، میفهمی؟
خیلی خوب. اینم رسید. میدونی آدرسش کجاست؟
پیدا میکنم.
نزدیک خیابون 8. البته آدرس روی رسید نوشته.
زود برمیگردم.
هر کاری دوست داری بکن. جدی میگم.
اینم لباست.
متشکرم.
دوباره همون صفحه. اینا برای چی میخندن؟ یعنی چجوری میتونن اینطوری از ته دل بخندن؟
یک بار برای توضیح دادم، بازم بگم؟
نه خاموشش کن.
چیه خندشون اذیتت میکنه؟
آره.
باشه.
راستی یادم را بهت بگم، دیشب باز دندوناتو به هم میسابیدی، خودت میدونستی؟
حتما گوشم درد میکرد.
ای کاش ضبط داشتم و صداشو ضبط میکردم، واقعا وحشتناک بود. صداش مثل تعداد زیادی صخره بود که میریختن پایین.
واقعا؟
خیلی دلم میخواست صداشو میشنیدی.
فکر میکنم یه خبری به هم میرسه.
خبر چی؟
نمیدونم. خبر دیگه.
داری چی کار میکنی؟
میخوام این رادیو قدیمی رو بیارم پایین.
لازمه؟
یکی از رادیوهایی که خودم ساختم. ببینی هنوز از ریخت و قیافه نیفتاده.
کار میکنه؟
نه، از اون باتریه گنده قدیمی میخواد. اونجا رو ببین.
کجا؟
اونجا روی سقف. یادم یه روز یکی از باتریهای این رادیو منفجر شد و درست اونجا فرو رفت تو سقف، همون جایی که رنگ گچ فرق کرده. دیدی؟
آره، این همون رادیو نیست که گفتی یه شب ایستگاه توکیو رو گرفتی؟
آره همونه.
چرا اینو بر نمیداری واسه خودمون؟
به درد نمیخوره.
مگه ازش خاطره نداری؟
اگه قرار باشه اینو بردارم که باید خیلی از وسایل اینجا رو همراهمون ببریم.
تو یه وقتی نگفتی اینجا آزمایشگاه داشتی یا اینکه من خواب دیدم؟
آره گفتم. وقتی من و پدرم اینجا اومدیم آزمایشگاه رو جدا کردم. اون طرف دیوار مال والتر بود، این طرف هم مال من.
چه خوب.
من و والتر همش در حال تغییر دادن خونه بودیم. اتاقامون رو عوض میکردیم، میزا رو جابجا میکردیم، حتی به خاطر تنوع صندلی میز تحریرمون رو با هم عوض میکردیم.
پس سرتون حسابی گرم بوده. پدر از کاراتون راضی بود؟
آره، اون سر به سرمون نمیذاشت. وقتی به زندگیم نگاه میکنم و میبینم مفهومش برام قابل درک نیست، افسوس میخورم. زندگی پوچ بی خودی داشتم. عجیبه.
چی؟
ساز زدن یادم رفته. گاهی آقا تمام شب اینجا کار میکردیم و صدای موسیقی از همه این دوروبر شنیده میشد. مادرم توی کتابخونه می نشست و ساعتها ساز می زد.
از همین چنگ استفاده می کرد؟
آره، هوای چنگ ملایمه. مادر خیلی این چنگ رو دوست داشت.
تو می دونستی چرا؟
می گفت عمیقاً به قلب آدم نفوذ می کنه. نظر منم همینه. بیا باید به والتر تلفن بزنم، باید از اینجا بریم بیرون.
چی شد یه دفعه؟
لباسمو می پوشم و مثل پولدارا رفتار می کنی.
یک منظورم این نبود که
فراموشش کن. فقط یه چند لحظه وایس تا من این شمشیر و نقاب رو بردارم قبل از اینکه کسی اینو رو بدوسته.
هنوز میتونی شمشیر بازی کنی؟
نه، آدم باید اندامش رو فرم باشه، آمادگی داشته باشه. مهمترینش اینه که ماهیچه‌های پات باید خیلی قوی باشه.
حالا میشه کمی بازی کنی؟
حالا؟
آره چه اشکالی داره، فقط کمی.
باشه. خوبه؟
عالیه. فکر میکنی بتونی دوباره شروع کنی؟
نه، کار سختیه. به نظر من خشن‌ترین ورزشیه که وجود داره. همونجا وایسا.
من؟
آره نترس. ترسیدی؟ اصلا نترس، اینقدر هم ناشی نیستم.
یه لحظه فکر کردم شمشیر توی شکم هم فرو رفت.
حواسم بود.
کیه؟
خودشه، دلاله است.